الله الرحمن الرحيم. ثانيا إنه لما قلنا بأن متعلق التكليف هو العنوان لا المعنون، لا نعني أن العنوان بما له من الوجود الذهني يكون متعلقا للطلب، فإن ذلك باطل بالضرورة، لأن مسار الآثار ومتعلق الغرض والذي تترتب عليه المصلحة والمفسدة هو المعنون لا العنوان. بل إيشان مبنایش این شد در اصل مسئله که اجتماع امر و نهی جائزه، اشکالی ندارد. چرا اشکال ندارد؟ روح حرفش به این برمیگردد که در باب اجتماع امر و نهی، در اون مثل نمازی در خانه غصبی، امر و نهی هر دو تا در شیء واحد جمع نشده، بلکه امر تعلق گرفته به چیزی و نهی هم تعلق گرفته به چیز دیگر. پس در حقیقت اجتماع ضدین فی شیء واحد نیست، بلکه اجتماع ضدین فی شیئین. اگر اجتماع ضدین فی شیئین باشد، این که اشکالی ندارد. خب چجوریه؟ ایشان فرمودن که متعلق امر طبیعته، متعلق نهی هم طبیعته، و هر دو تا از طبیعت به فرد سرایت نکرده امر. پس اون نمازی در خانه غصبی که عبارت از معنونه، اون نه امر دارد و نهی دارد، در این حالی که امر و نهی ندارد، فردی از مأمورون به و فردی از منهیون عن حساب می شود. چون اون یک فردی از طبیعت صلات، طبیعت صلات واجبه، و یک فردی از طبیعت غصبه، پس طبیعت غصبه حرامه. پس در کجا بله اجتماع امر و نهی فی شیء واحد شده؟ نه در مقام عنوان و نه در مقام معنون. اما در مقام عنوان که بله چی امر و نهی تعلق گرفته به عنوان، در مقام عنوان دو تا هستند، یکی عنوان صلاتیت در ذهن مولا مجسم شده، یکی هم عنوان غصبیت. در ذهن مولا آیا دو تا صورته یا یک صورت؟ دو تا. وقتی میفرماید سله، از سله یک صورت در ذهن مولا آمده و وجوب هم روی همون صورتی که در ذهن مولا آمده، وجوب روی اون صورت رفته. و هاکذا وقتی میفرماید لا تغصب، از لا تغصب هم یه صورت دیگر در ذهن مولا مجسم شده و روی همون صورت حرمت رفته، و از اون صورت ذهنی امر و نهی یعنی وجوب و حرمت به اون نماز خارجی سرایت نکرده. این اول و آخر حرف ایشان. اون وقت این در نظر خیلی بعید میاد اگر براش مولا ما را بفرماید صلی امر کند، ما بگویم متعلق وجوب همون نماز ذهنیه، معنیش اینه که باید ما نماز ذهنی را بخوانیم. نماز ذهنی هم که قابل خواندن نیست. ما چرا میخوان نماز خارجی میخوان یا نماز ذهنی؟ خب اگر نماز خارجی بخوانیم، پس معلوم امر به خارج سرایت کرده به افراد خارجیه، یعنی به معنون. ایشان چجور میگوید؟ میفرماید این بحث فلسفی بسیار دقیق است که اولش از بعض فلاسفه بوده و بعدن هم محقق مرزا نائینی مقداری فرموده، گرچه ایشان قبول نداره، ولی ایشان مصره. میفرماید ما دو مرحله داریم، یا مرحله عروض داریم، یا مرحله مطلوبیت داریم. اونی که مطلوبیت مراد مولاست که نماز خوانده شود، کدوم نماز مراد مولا خوانده بشه؟ نماز خارجیه. ولی اون مرحله‌ای که مرحله عروضه، وجوب میخواد عارض بشه، حرمت میخواد عارض بشه، روی چی عارض میشود؟ روی همون نماز ذهنی، چون ابتداعا ذهن با خارج که تماس برقرار نمیتواند. پس در مرحله عروض بله موضوع وجوب اون صورت صلاتیه و موضوع حرمت هم صورت غصبیه، و این دو تا صورت دو شیئه. پس اجتماع وجوب و حرمت فی شیء واحد نشده، و این سرایت به عنوان به معنون یعنی به نماز خارجی سرایت نمی کند، ولو که اون نماز خارجی بله درسته، این عنوان این صورت ذهنی بما هو مرآت و بما هو حاکن عن الخارج، یعنی این عنوان مرآت و حکایت کننده از نماز خارجی است، و الا حکایت از نماز خارجی نکند، مولا این صورت ذهنی را موضوع وجوب قرار نمیدید. یعنی تو نماز ذهنی را به جا بیاریم که معنا ندارد، ولی در این حالی که نظر به خارج دارد این صورت، مع ذلک موضوع برای وجوب و معروض برای وجوب همون صورت ذهنی می شود. عین نظیر این مطلب در باب حروف، مثلا میگه الحرف لا یقع مبتدا، این که میگه الحرف لا یقع مبتدا، در همین جمله خودش آیا حرف مبتدا واقع شده یا نشده؟ الحرفو مبتدا، لا یقع مبتدا میشه، خبر مبتدا میشه نه؟ خب پس چطور میشه که میگه از این طرف میگه الحرف لا یقع مبتدا و از این طرف در همین خودی این کلام حرف مبتدا واقع شده است؟ اینه که فرق داره، اونی که مبتدایه اون یه حرفه و اونی که خبر میدید که لا یقع مبتدا اون حرف دیگره. چجوریه؟ اونجا هم عیناً همینه. اینی که میگه الحرف لا یقع مبتدا، کدوم حرف؟ حرفی همون صورت ذهنی که از این مفهوم در ذهن آمده و موضوع قرار گرفته، این صورت ذهنیه که الان این لفظ را بهش اشاره میکنه، این مبتدا واقع نمیشود. بله، ولیکن این صورت ذهنی آیا حاکیه از خارجه یا حاکی نیست؟ حاکیه. پس خودش این صورت ذهنیه اینجا مبتدا واقع شده، ولی از اون حرفهایی که حکایت میکند، حرفهای خارجی مثل من، الا، ان و هاکده بقیه، و در این حال از اونها حکایت میکنه و اونها مبتدا واقع هم نمیشود. اینن اینجا اینجوریه. مولا میفرماد سلی، اونی که موضوع این وجوبه همون نماز ذهنی، ولیکن نه تنها نماز خود ذهنی مقید به وجود ذهنی، بلکه نماز ذهنی که حکایتی از نماز خارج بکند. پس بالاخره اصل مقصود مولا اتیان نماز خارجیه، ولی در این حال وجوب موضوع وجوبم قرار نگرفته. این خلاصه فرمایش ایشان. البته این حرف را علما و بزرگان قبول ندارن، برای اینکه میفرماید شما از یه طرف سرایت را قبول میکنین، از یه طرف سرایت را قبول نمیکنین، از قبیل کوسه ایرش پهن میشه. ما شما یه سوال میکنیم، مولا که فرموده سله، مقصودش کدوم نمازه؟ خب نماز خارجی، پس قهرن امر از عنوان سرایت به معنون کرد. اگر بگوین که نه سرایت ابدا نکرده، پس بفرمایید که نماز خارجی اصلا مطلوب مولا نیست، مطلوب به ذاتش هم نباشد، و حالا که قطعا مطلوب به ذاتش هست. لذا مرزا نائینی این جواب را قبول نداره، ولی این ایشان پذیرفته طبعا لبعض الفلاسفه. خب اصل دلیلش گفت مبتنی بر سه تا مقدمه. مقدمه اول را دیروز خواندیم که متعلق امر و نهی همون صور ذهنی است. وقتی مولا می فرماید صله، یعنی اون نماز، اون صورتی را از نماز که در ذهن مولا آمده وجوب را روی همون صورت ذهنی برده، و هاکذا حرمت را، و این مقدمه اول. و ثانیا انه لما قلنا، اینی که ما گفتیم متعلق تکلیف یعنی متعلق وجوب، هو العنوان، عنوان یعنی همون صورت ذهنی. شما همیشه مرادی از عنوان همون صورت ذهنی را در نظر داشته باشین. میگه ما کی گفتیم متعلق وجوب و متعلق حرمت همون صور ذهنی است، لل معنون، نه نماز خارجی. ما معنایش این نیست، مقصود ما لا نعنی ان العنوان بما له من الوجود الذهنی، این که عنوان همون صورت ذهنی با قید وجود ذهنی موضوع وجوبه. اگر با قید وجود ذهنی موضوع وجوب باشد که کار خراب میشه. معنایش این میشه که شما نمازی که در مولا میگه نمازی که در ذهن من موجوده اون نماز رو شما بخوانین، اون نمازی که در ذهن مولاست که ما نمیتونیم اونه بخوانیم. میفرماید بله، در این حال که موضوع اون صورت ذهنی است، ولیکن مقید به وجود ذهنی نشده است. نه مقید به وجود ذهنی است، بلکه عنوان حاکی و مرآت از وجود خارجی است. ان العنوان بما له من الوجود الذهني، ما اینه نمیگیم که عنوان مقید با وجود ذهنی، یکون متعلقا للطلب، متعلق برای وجوب و موضوع برای وجوب باشه. یعنی این به این معنا همون صورتی که در ذهن مولا موجوده، مولا گفته اونو در خارج شما موجود کن، اون که در ذهن مولاست اونو ما نمیتونیم در خارج موجودش کنیم. فان ذلك باطل بالضروره، این که امور ذهنی مقصود مولا باشد این باطل است بالضروره، این داخل قضایای ذهنیه می شود. اگر می گوییم الانسان نوعون، اینه می گوییم قضیه ذهنی است. موضوع ما در الانسان نوعون کدام انسانه؟ انسان خارجیه یا انسان ذهنی؟ انسان ذهنی است، برای که انسانی در خارج نوع نیست. انسانی که در خارج وجود داره فرد زید و عمرو و بکر و خالد و ولید، اون انسانی که نوع کدام انسانه؟ همون انسانی است که در ذهن ما تصور میشه. و اون وقت سله و لا تغصب و همه اینها قضایای ذهنیه باشد و این باطله به ضروره. و لذا می فرماد لأن مسار الآثار، برای اینکه موضوع اثر یعنی اونی که اثر بهش مترتب می شود و اثر از او پراکنده می شود و متعلق الغرض، غرض مولا بهش تعلق گرفته، آیا نماز خارجی باز خوانده بشد یا نماز ذهنی؟ نماز خارجیه. والذی تترتب علیه المصلحه، و اونی که بهش مصلحت مترتب می شود، قربان کل تقیه یا معراج مؤمنه، آیا نماز خارجیه یا اون صورت ذهنیه در ذهن مولا؟ اون نماز خارجیه. والذی تترتب علیه المصلحه والمفسده هو المعنوان، یعنی همون افراد خارجیه نماز است. لل عنوان، نه اون صورتی که در ذهن مولا از نماز نقش بسته است، اون نقشی که در ذهن مولا بسته از نماز، اون نقش هیچ اثری خارجی را ندارد. خب اینجاست که ایشون به بنبست گیر می کند. اون ما پس دو چیز پیدا کردیم، یکی اون نقش صلات در ذهن مولا، یکی این نماز خارجی که فرد خارجیه. خب غرض کدومش دارم دارای مصلحت کدومشه؟ نماز خارجیه. ولیکن موضوع وجوب کدومشه؟ نماز، اون نقش ذهنی شد. و اون نقش ذهنی هم نه مقید به وجود ذهنی، بلکه به عنوانی که اون نقش ذهنی مرآة و آینه باشد برای افراد خارجی. این خلاصه فرمایشی ایشان. بل نعنی ان متعلق العنوان، ما اینجور قصد میکنیم، ما که میگیم اون صورت ذهنی و اون نقشی که در ذهن مولاست از صلات نقش بسته، اون موضوع وجوبه، یعنی در عالم عروض. اون وقت این اتوماتیکیان برمیگردد به افراد، چون که اون عنوان به عنوان مرآت اخذ شده بود موضوع، نه به عنوان مقید به وجود ذهنی. بل نعنی ان المتعلق هو العنوان، متعلق وجوب حرمت، یعنی موضوع وجوب حرمت، یا به عبارت صحیحش شما بفرمایید معروض وجوب حرمت، اونی که ابتداعا وجوب حرمت بهش عارض می شود، معروض، بله هو متعلق یعنی معروض تکلیف، هو العنوان، همون نقش ذهنی است. حال وجوده ذهنی، در حالی که در ذهن مولا اون نقش موجوده، طلب را روی همون نقش میبرد، میگه صل، یعنی هم تصور میکنه همون نمازی را که من تصور کردم اونو بخوانیم. منتها اون نمازی را که تصور کردی اونو بخوانیم، چجوری بخوانیم؟ لا انه بما له من الوجود الذهني، نه اینکه مقید به وجود ذهنی باشد یا مقید به عنوان مفهوم تنها باشد. اسم نماز را شما بخوانید، اسم که نمیشه خوان، بلکه اسم نماز به عنوانی که حاکی از افراد باشد. و معنا تعلقه بالعنوان، و معنای اینکه تعلق گرفته امر و نهی به عنوان، به همون نقش در ذهن مولا، حال وجوده ذهنی، اینه معناش. انه يتعلق به نفسه باعتبار انه مرآت عن المعنوان. اینجاست که یه مقدار ایشون اقرار میکند به حق که اگر نقش نمازم موضوع وجوبه، صورت نمازم اون صورتی که در ذهن اون را، چون وقتی مولا میخواد صلی بگوید باید تصور کند یا نکند موضوع را و محمول را، همین که نماز را تصور کرد، طلب را روی همون نماز متصور میبرد، و اون نماز متصورم عبارت از یه عنوانی که در ذهن مولا بوده. ولیکن اون عنوان به عنوانی که حکایت از افراد خارجیه میکند، به این عنوان حال وجوده ذی، انه یتعلق، تعلق میگیرد تکلیف و طلب بهی، به اون عنوان، به خود عنوان، نه این که از عنوان سرایت به افراد خارجیه بکند. منتا به اعتبار این که این عنوان مرآت و آینه است، از معنون و خارج و فانی در خارج است. فتکون تخلیه فیه، تخلیه در این عنوان، که این عنوان بدون در نظر گرفتن افراد، تخلیه یعنی خالی بودنی از افراد، اون عنوان، تخلیه در اون عنوان از وجود ذهنی، عین تحلیت به، عین این است که گویا بهش لباس ذهنی را پوشاندیم، به این معنا که اون نقش در ذهن مولا، اون صورت در ذهن مولا موجوده، بلکه وجودش را لحاظ نکرده، طلب را روی همون نقش برده، از ذات نقش، نقش با قید وجود ذهنی. اینا دیگه عبارات فلسفی است. فتکون التخلیه فیه عن الوجود الذهنی، پس می باشد تخلیه در اون عنوان، که اون از کی خالی کرده مولا؟ از وجود ذهنی نگفتیم اگر وجود مقید به وجود ذهنی باشه که قضیه قضایای ذهنی میشود و این قابل امتثال نیست، لذا اون نقش رو باید از وجود ذهنی خالی کند. تخلیه کردن اون عنوان و نقش از وجود ذهنی معنایش چیه؟ عین تحلیت به عین اینه که بهش لباس وجود ذهنی پوشانده، برای اینکه در ذهن تصور کرده، در ذهن در افق نفس آمده و حاضر در نفس بهش التفات داره. اگر در ذهن موجود نمیشد بهش التفات پیدا میکرد؟ الان خیلی چیزاست در ذهن ما تصور نداریم، بهش التفات هم نداریم. وقتی میخوایم بهش ملتفی شویم در ذهن ما، در افق ذهن ما موجود میشود وجود ذهنی، منتها گاهی مقید میشه به این وجود ذهنی. میگیم الانسان نوعون، کدوم انسان نوعه؟ همونی رو که ما تصور کردیم. خب اونی که تصور کردیم با قید وجود ذهنی یا نه؟ به عنوان حاکی از افراد خارجی با قید وجود ذهنی، اینه میگن قضیه ذهنیه. گاهی میگیم سله، کدوم نماز؟ همونی رو که مولا تصور کرده، اونم که موجودی در ذهنه، منتها اون متصور مقید به وجود ذهنی نیست، بلکه به عنوانی که اون عنوان حکایتی از افراد خارجیه داره. اینم مقدمه دوم. ثالثا مقدمه سومش اینه، خب همین الان بهش عرض میکنیم، بعد حالا نتیجه ایشان تمام بشه بعد ما یخی ایشانو میگیریم که راستش رو بگو، امر از عنوان، از اون نقش، از اونی رو که مولا در ذهنش تصور کرده بود، امر مولا، وجوب مولا، حرمت مولا از اون عنوان سرایت به افراد کرد یا نکرد؟ ایشان میگن نکرد. ما میگم این که میفرمایی به عنوان حاکیه، امر را برده روی عنوان، عنوانی که حکایت از افراد خارجیه بکند، در حقیقت گویا مولا امر به افراد خارجیه کرده، یعنی بدونی در نظر گرفتن افراد خارجیه طلب مولا و امر مولا نبوده. اینه بعدن بهش اشکال خواهیم کرد. ثالثا انا اذ نقول، ما وقتی میگوییم ان المتعلق للتکلیف، اونی که متعلق برای تکلیف در مثل صلات که گفتیم همون صورت ذهنیه هست، هو العنوان بما هو مرآتون، منتها اون نمازی که تصور کرده مولا و اون نمازی که نسبت به خارج قابل انطباقه و حکایت از خارج میکنه، عن المعن و فان فیه، و فانیس اون عنوان در معنون، یعنی نماز خارجی. خب معنای فانی چیه؟ خب شما فرمودیم که این معنای سرایته، میفرماد نه، معنای فانی غیر از معنای سرایته. این حاصل فرمایش ایشان. لا نعنی، ما قصد نمی کنیم به این مطلب، اینکه بگویم ان المتعلق الحقیقی للتکلیف، متعلق حقیقی برای وجوب، که متعلق وجوب معنون باشد، نه، در این حال بازم متعلق حقیقی همون خود عنوانه، ولو عنوان حاکی از افراد خارجی هم باشد. لا نعنی ان المتعلق الحقیقی للتکلیف هو المعنون باشد، یعنی اصل موضوع وجوب صلات خارجی باشد، نه، نماز خارجی موضوع وجوب نیست. و ان التکلیف، و ما قصد نمی کنیم این معنا را که بگویم ان التکلیف یسری من العنوان الى المعنون، ما قائل به سرایت نیستیم، فقط چیزی را که ما قائلیم، قائل به فنا و حکایتیم، امر را برده روی اون صورت صلاتی که اون صورت حکایت و فانی در افراد خارجی هست، این مقدار را ما قائلیم، نه سرایت را. میترسه از اسم سرایت عوضش عنوان فنا و حکایت تعبیر آورده. یسری، و ما قصد نداریم این که بگوییم تکلیف و وجوب سرایت کرده از عنوان صلات، از اون صورت ذهنیه، الی المعنون، به نماز خارجی. به چه اعتبار سرایت کرده باشد؟ به اعتبار فنائه فیه، به اعتبار این که اون صورت ذهنی فانی در نماز خارجیه. پس در حقیقت مولا امر کرده ما را به نماز خارجی، ما میگم نه، در حقیقت ما را امر کرده به همون عنوان ذهنی، منتها اون عنوان ذهنی فانی در افراد خارجیه. ما بخواهیم به جا بیاوریم اون عنوان ذهنی را، چیکار باید بکنیم؟ باید فرد خارجی را، چون اون عنوان ذهنی فانی در فرد خارجیه، ما باید فرد خارجی را به جا بیاوریم. این معنی فناء العنوان فی المعنون. کما قیل، بعضی ها اینجوری گفتن، گفتن حالا این که اون صورت ذهنی به عنوان فانی و حاکی از خارج موضوع وجوب قرار گرفته، در حقیقت وجوب توقف به عنوان نکرده، از عنوان گذشته سرایت کرده به کی؟ به معنون. فإن ذلك باطل بالضروره، میگه ما قبول نداریم سرایت رو، برای اینکه سرایت کردن باطل بالضروره. ایضا لما تقدم، به علت اون بیانی که دیروز گفتیم، اون بیانی که دیروز گفت چی بود ایشان؟ شون فرمود که یک فرد نماز، آقای زید این دو رکعت نماز رو خوانده، آیا مولا میخواد از زید طلب کند این نمازی که خوانده طلب میکنه یا نماز ناخوانده رو طلب میکنه؟ اگر نماز خوانده رو طلب کند، این که یه بار خوانده دیگه دوبار که نمیخواد، همون وجود اول رو میخواد، وجود اولم که خودش حاصله، لازم میاد تحصیل حاصل و طلب حاصل و این محاله. اگر نماز رو نخوانده طلب میکند، اون وقت لازمش اینه که متعلق طلب مولا امر معدوم شده باشد. نگفتم کما این که در اراده متعلق اراده امر معدوم نمیشود، در نمازم در طلبم متعلق طلب امر معدوم نمی شود. اول مولا یک عنوان را در ذهنش تصور کند، نماز را بشه عنوانش در ذهن موجود، بعد از آن که موضوع موجود شد طلب را متوجه کند به اون موضوع موجود. و الا فرد خارجی که هنوز وجود نداره چجور می تواند طلب کند؟ غیر از اینه که در مقام طلب باید موضوع موجود باشد، و این فرد خارجی که وجود نداره. روی این جهت می فرماید فرد خارجی به هیچ نحوی متعلق وجوب، طلب، امر، نهی، حرمت متعلق هیچ کدام اینها قرار نمیگیرد. اینم فرمایش ایشان. لما تقدم ان المعنون، به علت اون بیانی که گذشت، ما گفتیم معنون یعنی اون چهار رکعت نمازی که در خارجه، یستحیل ان یکون متعلقا للتکلیف، محاله که موضوع برای تکلیف قرار بگیرد. به ای حال من الاحوال، به هیچ حالی از حالات، چون که حالت اون فرد خارجی دو حالت داره، یا حالت و عدم دارد یا حالت وجود داره. این دو رکعت نمازی که موجوده این مولا خواسته، این که معنا نداره خواستنش، اون خود به خود پیدا شده دیگر، دوباره پیدا شدنش را مولا نمیخواد. اگر هنوز پیدا نشده چجور میتواند طلبش را موضوع طلب قرار بدهد؟ و حالا که وقتی طلب میکنه موضوع طلب باست موجود باشد، به امر معدوم که طلب تعلق نمیگیره. اینم مانی در به ای حال من الاحوال موضوع وجوب و تکلیف متعلق تکلیف قرار نمیگیرد. و هو محال حتی لو کان به توسط العنوان، حتی اگر متعلق تکلیف این فرد خارجی باشد، به توسط عنوان که از عنوان سرایت کند به معنون، همچو چیزی هم وجود ندارد. فإن توسط العنوان لا يخرجه، این که واسطه بوده عنوان، این واسطه بودن عنوان خارج نمی کند این معنون را، عن استحالت تعلق تکلیف به، از این که محال تعلق بگیرد تکلیف به اون معنون خارجی. عرض کردم که اون عبارت دقیق فلسفی که آقایان می فرماید اینه که ما دو مرحله داریم و دو تا عالم و دو رتبه داریم یا دو مقام داریم. یه عالم، عالم عروضه، اون که علما گفتن اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین، محاله در کدوم عالمه؟ در عالم عروضه. این یک مقام، یک مقام دیگر مقام مطلوبیته. در مثل سله ما باید بین این دو تا مقام فرق بگذاریم، مقام عروض وجوب در کجاست و مقام مطلوبیت کجاست. مقام عروض که وجوب عارض شده، موضوع برای وجوب همون عنوانه، پس در مقام عروض اجتماع ضدین لازم نیامده. اما در مقام مطلوبیت اجتماع ضدین میگه اشکالی ندارد، چون مقام مطلوبیت همون افراد خارجی، ولی مقام عروض وجوب که عارض می شود و معروض چی قرار می گیرد، موضوع چی قرار می گیرد، همون عنوانه. خب پس اینجا بناهن علا هذا اجتماع امر و نهی هیچ اشکالی نداره، چون در مقام عروض موضوع وجوب اون صورت نمازیه در ذهن مولا و موضوع حرمت هم اون صورت غصبیه. اجتماع وجوب و حرمت فی شیئین شده لا فی شیئین واحد، تا که اجتماع زده این لازم بیاد. ولی در مقام مطلوبیت اون نمازی در خانه غصبی که اون خارج معنونه، اون بله مطلوبیت دارد و هم مبغوضیت دارد. این معناش. بل نعنی و نقول، بلکه ما قصدیم اینه، میخوایم اینه بگویم، حالا درسته یا نادرست،
علما قبول دارن یا ندارن میگه ما پیش نمیگردیم، بل نعنی و نقول ان الصحيح صحیح در مقام که در فلسفه هم ثابت شده اینه، ان متعلق التکلیف. عرض کردم مراد از متعلق شما بفرمایید که معروض تکلیف. تکلیف یعنی وجوب و حرمت. وجوب و حرمت بر چی عارض می شود؟ موضوع چیه؟ متعلق و معروض تکلیف هو العنوان. عنوان یعنی همون صورت ذهنیه ای که مولا نماز را تصور کرده، اون را که تصور کرده اون معروض بله وجوب است. هو العنوان بما هو مرآت و فانین، بما اینکه این عنوان مرآت است و فانیه در معنون، منتها ذات اون عنوان نیست بلکه عنوانی از حیثی که حکایتی از افراد خارجیه دارد. اینجاست که یک اتوماتیکی به وجود میاد، مولا برده طلب را روی اون عنوان و اون خود به خود و به طور اتوماتیک سرایت میکند به افراد، ولی ایشان وحشت داره از اسم سرایت، میگه سرایت به افراد نکرده است. مرآت و فان فی المعنون علا ان یکون فناؤه فی المعنون. متعلق التکلیف هو العنوان بما هو مرآت، بما اینکه اون عنوان مرآت باشه و فانی باشه در معنون، علا ان یکون فناؤه فی المعنون. خب این که فانی از معنون چرا؟ چرا اون نماز مقید به وجود ذهنی رو مولانا خواست؟ میفرماید اگر اونو بخواهد اون که قابل امتصال نیست. ما میتوانیم اونی که در ذهن مولا موجوده اونو ما امتصال کنیم؟ میتوانیم؟ اون وابسته به ذهن مولاست، امر ذهنی که در خارج موجود نمیشه. لذا اگر اون عنوان حاکی از افراد خارج نباشد در اون چیزی که در ذهن مولاست، اون وقت اون قابل امتصال نمیشود. و لذا میفرماید علا ان یکون فناؤه فی المعنون، بر این مبنا که فنای اون عنوان در معنون هو المصحح، اون مصحح تصحیح میکند مر تعلق تکلیف را به اون عنوان فقط، که سرایت به معنونم نکنه، اون مصحح تکلیف. اگر مولا بفرماید اون نماز ذهنی را امتثال کن، این صحیح نیست تکلیف، تکلیف میشد به امر غیر مقدور، چون نمازی که در ذهن مولا موجوده که ما اتیان نمیتوانیم، قابل اتیان نیست، میشه تکلیف به امر غیر مقدور. پس اگر اون عنوان را موضوع وجوب قرار میده چجور باز بکند؟ باز اون عنوان ذهنی که حکایتی از افراد خارجیه دارد اونو متعلق وجوب قرار میدهد. از ان الغرض انما یقوم بالمعنون المفنی فیه. غرض این است، جز این غرض یعنی مصلحت، مصلحتی که در نماز قائمه. در کدوم نماز قائمه؟ از الغرض ان از ان الغرض انما به عنوان حاصر، غرض به افراد خارجی و الا اون عنوان ذهنی که غرض مصلحت نداره. از ان الغرض انما يقوم بالمعنون، به کدوم معنون؟ به نماز خارجی که المفنی فيه، که اون عنوان فانی شده در اون نماز خارجی که معنون باشه. و فرق کبیر، و خیلی فرق است. بله، لا ان الفنا يجعل التكليف ساريا، نه اینکه حالا اون عنوان چون فانی در افراد خارجی است این خود فنا قرار بدهد تکلیف را، یعنی وجوب و طلب را سرایت کرده باشد از عنوان الى المعنون، و اون وجوب و تکلیف تعلق گرفته باشد به افراد خارجی. اینجوری نیست، ساری نیست الى المعنون و متعلق نیست به معنون، و بین این دو تا مطلب میفرماید فرق کبیری است. و فرق کبیر بین ما هو مصحح لتعلق التکلیف، بین اون چیزی که او مصحح برای این که تکلیف به اون شی تعلق بگیرد، چون اون عنوانی که در ذهن مولاست اگر فانی لحاظ نمی کردیم اون عنوان را، اون موضوع وجوب قرار نمی گیرد، برای این که اون عنوانی که در ذهن مولاست مقید به وجود ذهنی قابلیت امر و طلب را نداشت و ما نمیتونستیم امتثال کنیم. پس اون عنوان را که فانی لحاظ کرده مجیت این که صحیح شود تکلیف بهش تعلق بگیرد، از این جهت. و فرق کبیر، فرق زیادی است بین اون چیزی که اون مصحح است مر تعلق تکلیف به شی را، و بین ما هو به نفسه متعلق التکلیف، و بین اون چیزی که او به نفسه متعلق تکلیف است. چون این عنوان فنا را ما دو تا معنا میتوانیم بکنیم، یه بار میگویم عنوان فانی در معنونه، یعنی اون امری که روی عنوان رفته در حقیقت اون امر سرایت کرده به معنوان. یه معنای فنا، یه معنای فنا اینه که نه امر روی خود عنوان رفته و از عنوان سرایت به معنوانم نکرده، منتها نه عنوانی مقید به وجود ذهنی بلکه عنوانی به لحاظ فنای در افراد خارجی، مع ذلك افراد خارجی متعلق امر واقع نشده. یعنی عالم عروض و عالم غرض یا عالم مطلوبیت بفرمایین یا عالم غرض، بله، و عدم التفرق بینهما، و این که فرق نشده نکردن علما مجتهدین بین این دوتا، بین این که این فنای عنوان در معنون از باب مصحح تکلیف است یا از باب سرایت امر من العنوان الى المعنون، و عدم التفرق بینهما، این که فرق نشده بین این دوتا مطلب، هو الذی اوهم القائلین، به توهم انداختن اون آیانی که قائلن به این تکلیف یسری الى المعنون، اونها خیال کردن چون عنوان به عنوان فانی در افراده پس در حقیقت امر به عنوان امر به افراد سرایت به افراد کرده، اونها اینجوری خیال کردن. به اعتبار فناء العنوان فیه، به اعتبار این که فانیست عنوان در معنون، ولا یزال، اونی که او به ذاته، اونی که به ذات متعلق تکلیفه چیه؟ عنوانه. اون وقت چون عنوان حاکی از افراده، ما بالعرض میتوانیم بگویم این فرد متعلق وجوبه، و الا حقیقتا وجوب به این فرد تعلق نگرفته، وجوب به همون عنوان کلی صلات تعلق گرفته است. بله، ولا یزال، و ثابت است این خلط و عدم تفرقه بین اونی که به ذات متعلق تکلیف که عبارت است از عنوان، و بین ما هو بالعرض، و اونی که متعلق تکلیف بالعرض که عبارت است از افراد. افراد را اگر ما میگویم این فرد نماز واجبه، این بالعرض واجبه، و الا به ذات وجوب روی عنوان رفته نه روی افراد خارجیه. مثار کثیره ولا یزال هذا الخلط، مثار کثیر من الاشتباهات، محل جوشش بسیاری از اشتباهات علما شده است. التي انچنان اشتباهاتی که واقع شده نه تنها در علم اصول، هم در علم فلسفه واقع شده و هم در علم اصول واقع شده. والفناء والعالیه فی الملاحظه هو الذي يوقع الاشتباه، و فناء و عالیت، این که فنا معنایش چیه، آلت و ذل آلت معنایش چیه، این معنای فنا و عالیت رو که خوب نفهمیدن در ملاحظه و تصور، وقتی خواستن تصور کنه معنای فنای عنوان در معنون یعنی چی، یعنی امر از عنوان به معنون رفته این معنای فنا، یا نه فنای عنوان در معنون اولا و به ذات و ثانیا و بالعرض حقیقتا امر به معنون سرایت نکرده. اگر ما میگوییم سرایت کرده، سرایتش بالعرض و بالمجازه، این چون در ملاحظه فرق نکرده، هو الذی یوقع الاشتباه، بله واقع کرده است اشتباه را و خلط را. فیعطی ما للعنوان، پس عطا کرده بعضی هایی که در اشتباه افتاده، اونی که حکمی را که برای عنوانه، اون حکم را عطا کردن برای کی؟ برای معنون، یعنی متعلق وجوب، موضوع وجوب که عنوان صلاته، این عطا کردن این متعلقیت را برای کی؟ برای معنون، اون فرد نماز. اگر برای فرد باشد، بله اینجا اجتماع ضدین فی شیء واحد می شود، چون اون فرد نمازی در خانه غصبی اگر هم موضوع وجوب باشد و هم موضوع حرمت باشد، یلزم اجتماع ضدین فی شیء واحد، اما ما اینا قبول نداریم، گفتیم به اون فرد خارجی نه امر سرایت می کند نه نهی سرایت می کند، امر رفته روی طبیعت نماز، نهی هم رفته روی طبیعت غصب، این اجتماع ضده، کجای اجتماع ضده؟ در این حالی که به اون فرد سرایت نکرده، ولیکن اون فرد دارای معجزه هم هست، اگر گفتین چیه معجزهش؟ اون فردی، اون که اون نمازی در خانه غصبی، گفتم نه ام موضوع امر، نه موضوع نهی، نه موضوع وجوب، نه موضوع حرمت، در این حالی که نه امر دارد و نه نهی دارد، ما هم به داعی امر میتوانیم اون فرد را به جا بیاریم و هم به داعی نهی میتوانیم اون فرد را ترک کنیم، چون که امام زاده با معجزه شده، با اینکه امر و نهی بهش سرایت نکرده، مع ذلک ما میتوانیم اون نمازی در خانه غصبی را به قصد امر سله یا به قصد مخالفت نهی لا تقصب به جا بیاریم. اینه میگوین معنایش امام زاده معجزه دار. حالا بعضیشون معجزه دارد، بعضیشون میگن که معجزه از ایش ظهور و بروز نکرده. خب به ایشان ما عرض کنیم که این فرمایش حضرت عالی را که ما حتی در اسفار و شواریخ هم نخوانده بودیم و ندیده بودیم، این چه حرفیست؟ مبهم میفرمایین. میفرماید اگر برای شما مشکله، برای شما یه مثال خارجی تطبیق میکنم، ببینین که معنای فنای عنوان و معنون چی. و اذا عثر علیک تفهم ما نرمی الیک، اگر مشکل برای فهمیدن اون چیزی که ما بهش هدف داریم و میخواییم برسیم، یعنی اون چیزی رو که ما غرض ما این است که بگوییم، فاعتبر ذلک، پس اینه تجربه کن، امتحان کن. در کجا؟ فی مثال الحرف، در مثال حرف. ولی مثال واضح تر از مثال حرف، یه مثال معروف در حاشیه ملا عبدالله خواندیم، میگیم الجزئی لا یمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین. اینجا ببینیم واقعا بینی و بین الله قسم حضرت عباسی، در این قضیه الجزئی مبتدا یمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین، این خبرشه، این خودش یه قضیه هست یا نه؟ قضیه هست؟ خب در اینجا موضوع چی قرار گرفته؟ جزئیه نه؟ آیا جزئی خارجی موضوع یا جزئی عنوان؟ کدوم میشه؟ جزئی خارجی؟ یعنی کدوم میشه؟ حالا که اون آقای متکلمی که میگه الجزئی یمتنع فرض صدقهی علا کثیرین، بله این یمتنع فرض صدقهی علا کثیرین رو میبرد روی این عنوان، همین عنوان و همین مفهومی که از لفظ جزئی در ذهنش آمده، منتها این عنوان به ما چیه؟ مخید به وجود ذهنیه یا به ما هو این که حکایت از افراد خارجیه دارد؟ به ما این که حاکی از افراد خارجیه است، که افراد خارجیش عبارت از زید و عمرو و بکر و خالد و ولید، این هاست که فرض صدقش بر کثیرین محاله، و الا خود مفهوم جزئی امر کلیه، لا یمتنع فرض صدقی علی کثیرین. زید جزئی، امر جزئی، بکر جزئی، خالد جزئی، ولید جزئی و پلید جزئی. پس ما دیدیم که مفهوم جزئی مفهوم کلیست، قابل انطباق بر کثیرین هست. در این حال میگه الجزئی یمتنع فرض صدقی علی کثیرین. پس این واقعش که ما دو قسم جزئی داریم، جزئی به حمل اولی داریم و جزئی به حمل شایع و ثنائی داریم. حمل شایع و ثنائی یعنی اون جزئیات خارجیه، مثل زید و عمرو و بکر و خالد و ولید، که اینها ممتنع فرض صدقشان بر کثیرین. و یه جزئی داریم به حمل اولی و ذاتی، اون جزئی که کلی هست، الجزئی لیس بکلیین، اون جزئیات خارجی است. اما اون جزئی که کلیه، اون جزئی به حمل اولی و ذاتی است. خب ابا هاکذا در الانسان و انسانون، این حمل چجوریه؟ به حمل شایع و ثنائی، درسته؟ نه، این دروغ، حملش دروغ در میاد. اگر بگویم الانسان و انسانون، انسان انسانه، این به حمل اولی درسته، ولیکن به حمل شایع و ثنائی نه، انسان انسان نیست. اونی که انسانه در خارج زید و عمر انسانه، نه انسان انسانه، انسان در خارج انسان نیست. اونی که در خارج انسان کیه؟ همون افراد دیگه. خب این یه مثال تشبیهش. مثال دیگری که خودش فرموده اینجاست، و بله، فاعتبر، امتحان کن این مسئله را در مثال هر. حینما نحکم علیه، وقتی که ما حکم میکنیم بر حرف، چی میگیم؟ میگیم الحرفو لا یخبر عن، حرف ازش خبر دادن نمی شود، یعنی مبتدا واقع نمی شود یا خبر واقع نمی شود، مثل که بل لا یخبر عن یعنی خبر واقع نمی شود، لا یخبر بل لا یخبر عن یعنی مبتدا واقع نمی شود. خب الحرف لا یخبر عن، این الحرف رو در این کلام اگر ترکیب کنیم چی در میاد؟ خب چجور گفت که این لا یخبر عن میگه حرف مبتدا واقع نمیشه، از این طرف دیدم که این حرف مبتدا واقع شد، پس کدام میشه؟ اینه که یکیش عنوانه، یکیش اون معنون که افراد خارجیه باشد. به انه لا یخبر عن، فان عنوان الحرف، اگر عنوان حرف باشد و مفهوم حرف، اون عنوان و مفهومی که در ذهن متکلم وقتی که این کلام را میگوید لابد حرف را در ذهنش تصور میکند، اونی که در ذهن متکلم تصور شده اون عنوان اسم است، یعنی مفهوم کلی است، یخبر عنه، ازش مبتدا واقع میشد، کما این که در این مثال مبتدا واقع شده. کیف وقد اخبر عن، چگونه اون مفهوم و عنوان حرف مبتدا واقع نشود و حالا که در همین کلام خود متکلم از این حرف خبر داده و مبتدا واقعش کرده. به انه، به همین حرفی که میگه لا یخبر عن، در همین جمله خود همون عنوان مبتدا واقع شده. ولکن انما صح الاخبار عنه بذلك، صحیح خبر دادن از حرف بذلك، به این که مبتدا واقع نمی شود، فبه اعتبار فنای اون عنوانی که در ذهن متکلم اون عنوان را فانی کرده در چی؟ در معنون، یعنی حرفهای خارج مثل من، فی، علا و هاکذا و هاکذا، این هایی که حرف خارجی هن، نه حرف عنوانی، این حرفهای خارجی مبتدا واقع نمی شود. پس اینجا دیدیم که لا یخبر عن محموله حمل شد بر عنوان، ولیکن نه به ما هو عنوانون، بلکه به ما هو عنوانی که به ما هو حاکن عن الافراد خارجی. این مطلب رو در سله بفرما. در سله ما دیدم که وجوب را مولا برد روی عنوان صلات، منتها نه روی عنوان تنهایی مقید به وجود ذهنی، بلکه روی عنوان صلات، به ما این که این عنوان صلات فانی در افراد خارجیه هست. این اصل مطلبیش. لأنه هو الذي له هذه الخاصیه، برای این که همون معنون، بله اون معنون که همون حرف خارجی باشد مثل من و علا و فی و اینها، الذي اون چنان حرفیست که له هذه الخاصیه، برای اون حرف خارجی یعنی اون معنون این خاصیته که مبتدا واقع نمیشه، اما خود عنوان که دیدیم الان مبتدا واقع شد. و یقوم به الغرض، و قائم میشود به اون معنون غرض که میگه مبتدا واقع نمیشه، خبر واقع نمیشود، مثلا نه عامله نه معمول علا قول، نالا اگرم عامل باشد میگه معمول واقع نمیشود، اونا همون حرف خارجیه که معنون باشد. و مع ذلك لا یجعل ذلك، خب با این که گفتم این حکم در حقیقت روی معنون به لحاظ حرفهای خارج میگه حرف مبتدا واقع نمیشه، با این مطلب آیا اینجا موضوع چی قرار گرفته؟ در همین جا، در همین کلمه ای که میگه الحرف لا یخبر عن، موضوع چیه؟ موضوع عنوان یا حرفهای خارج؟ موضوع همین عنوان رو قرار داد، چون که وقتی گفت الحرف، ازش یه مفهومی در ذهن متکلم تصور شد، همون مفهومی را که تصور کرده اونو موضوع قرار داده. و مع ذلك، لذا می فرماید با این که این در حقیقت حکم باست روی افراد رفته باشه، یعنی حرفهای خارجی مبتدا واقع نمیشد، با این مطلب لا یجعل ذلك کون المعنون، قرار نمیدهد این مطلب این که معنون که او حرف حقیقی باشد یعنی حرف خارجی باشد، اون موضوع برای حکم باشد حقیقتا در این کلام متکلم. اولا و بالذات، نه اولا و بالذات، موضوع در این کلام متکلم همون عنوان حرفه، منتها عنوانی به ما هو حاکن عن الافراد الخارجیه. فان الحرف الحقیقی، که همون معنون حرف خارجی میگویم، حرف حقیقی میگویم یا معنون، عباراتنا شتا و حسنک واحد. فان الحرف الحقیقی یستحیل ان یکون موضوعا للحکم، و محاله که موضوع برای حکم واقع بشد، و طرفا للنسبه، و طرف برای نسبت باشد، به ای حال من الاحوال، نه مبتدا واقع می شود نه خبر، هیچ کدامش واقع نمی شود، ولو به توسط شیئین. کیف و حقیقته، چگونه حرف خارجی مبتدا واقع شود یا خبر واقع شود و حالا که حقیقت حرف چیه، ما معنا کردیم دیگه در موضوع لی حروف، و حقیقته ان نسبت و رب، حقیقت معنای حرف همون نسبتی است بین مبتدا و خبر، خود نسبت که طرف نسبت واقع نمی شود. مثلا من را معنا می کنیم سرتم من القم الى تهران، من را بعد فارسی ترجمه کنیم چی میشه؟ از. خب از دیگر نه مبتدا واقع می شود نه خبر واقع میشه. چرا؟ چون که از معنایش خودش ربط بین مبتدا و خبر، نسبت بین مبتدا و خبره، نه اینکه طرف برای نسبت باشه. و خاصیته انه، و خاصیت ربط و نسبت اینه که لا یخبر عن، هیچگاهی مبتدا واقع نشود. و علیه فالمخبر عن، خب بنابراین در همین کلام متکلم، بازم بر میگردیم به اصل کلام، متکلم چه گفته بود؟ گفت الحرف لا یخبر عن، در همین کلام. خب اون وقت مخبر عن یعنی مبتدا در این جمله چیه؟ فالمخبر عن اولا و بالذات هو عنوان الحرف، اونی که مبتدا واقع شده اینجا همون عنوان حرفه، یعنی همون مفهومی است که در ذهن متکلم تصور شده. لکن اون مفهوم لا به ما هو مفهومون، اگر به تنهایی با قطع نظر از افراد بودی، خب اون مفهوم یقعو، نه اینکه لا یخبرو عن بل یخبرو عن، بلکه نه، لکن لا به ما هو مفهومون موجودون فی الذهن، فانه بهذا الاعتبار، به این اعتبار یخبرو عن، ازش خبر واقع می شود، هم مبتدا واقع می شود. می گویم که الحرف لا یقع مبتدا، در همین کلام ما خود حرف همون مفهوم مبتدا واقع شد، بلکه ما که ازش خبر می دهیم به ما هو، اون مفهومی که اون مفهوم فانی در معنون و در حروف خارجیه باشد و حکایت از معنون کند. فالمصحح للاخبار، پس صحیح، بله اونی که تصحیح میکند مر خبر دادنی از این مفهوم را به این که این مفهوم لا یخبر عن، مصححش چیه؟ همون فنایشه، یعنی به لحاظ فنا بودن در حروف خارجی میگم لا یخبر عن، و الا اگر فانی در حروف خارجی نباشد حرف یخبر عن او لا یخبر عن، یخبر عن میشه. این فقط برای اینه، هو فناؤه فی معنونی، فیکون الحرف الحقیقی المعنون، می باشد حرف حقیقی که اون معنون یعنی اون حرف خارجی، مخبرن عن ثانیا و بالعرض، و الا اولا و بالذات، اونی که مخبر عن و مبتدای اینجا در این کلام اون عنوانه، ولیکن اون حروف خارجی اینجا اگر مبتدا و مخبر عن باشد ثانیا و بالعرض. این مطلب را در صلات پیاده کن، در صله، خب در صله موضوع وجوب اولا و بالذات چیه؟ همون عنوان ذهنی صلات است. چیه آقا؟ خب در صله عین این مطلب الحرف لا یخبر عن را پیاده میکنیم. مولا که فرموده صله اولا و بالذات موضوع وجوب چیه؟ همون عنوان. ولیکن ثانیا و بالعرض موضوع وجوب چیه؟ افراد خارجیه. اینجوری میشه. و این کان الغرض من الحکم و این کان الغرض من الحکم، اما در عالم غرض کدام اصل کدام فر؟ معنون اصل و عنوان فرع. غرض مولا که میگه حرف مبتدا واقع نمی شود، غرض اصلی مولا کدام حرفه؟ احسن، پس اصل غرض اینه، اینه که عالم عروض با عالم غرض دوتایه. در سله هم که مولا میگه سله، غرض اصلیش کدام نمازه؟ نماز خارجیه، ولی که نماز خارجی را نمیتواند، مولا عاجز است که ابتداعا نماز خارجی را موضوع برای وجوب قرار دهد، چون باید که به تفاهم عرفی باشد، ابتداعا ذهن ما با خارج ارتباط برقرار نمیتواند، روی این جهت عنوان را میآورد موضوع و معروض وجوب قرار میدهد. عالم معروضیت عالم عروض شیئی است، و عالم غرض، این که غرض اصلی کدامه، اون شیء دیگر است. و این کان الغرض من الحکم، ولو که غرض اصلی از حکم، انما یقوم بالمفنی فی، اونی که قائم غرض اصلی به اون معنونی است که این عنوان در او فانی شده که اون حرف خارجی مبتدا واقع نمی شود و هو الحرف الحقیقی. و علی هذا یتضح جلیان برای آقایان واضح شد خیلی روشن کیف ان دعوا چگونه این که دعوای سرایت حکم اولا و بالذات من العنوان الى المعنون که ما بگم اولا و بالذات سرایت کرده به این معنا که هم رفته روی عنوان هم عنوان موضوعی وجوبه و از عنوان سرایت کرده به کی؟ به معنون. پس حقیقتا موضوعی وجوب معنونه. این اگر بگویم در اشتباهیم. چگونه فهمیدیم اولا و بالذات من العنوان سرایت کنه الى العنوان؟ منشأش چیه؟ منشأ این سرایت الغفله بین ما هو مصحح للحکم، بین اونی که تصحیح میکند مر حکم را، على موضوع به اعتبار قیام الغرض بذال کل مصحح، به اعتبار این که قائم غرض به اون مصحح، فیجعل الموضوع عنوانا حاکیان عنه، پس قرار میدهد موضوع عنوانی که حاکی از اون اصل غرضشه. بین این مطلب و بین ما هو الموضوع للحکم القائم به الغرض، بله، و بین اون چیزی که او موضوع برای حکم که القائم به الغرض، که قائم به همونم غرض باشد. یعنی فرق بین این که در سله ما بگویم موضوع وجوب اون نماز خارجیه که غرضم به همون نماز خارجی قائمه، این یه مطلبی است. این معنای سرایت الامر من العنوان الى المعنون. کسانی که قائل به سرایت معنایش اینه میگن درسته ظاهرا امر را برده روی عنوان، ولیکن در حقیقت این امر با کجا تعلق گرفته؟ به نماز خارجی. اینه میگن معنای سرایت. ما اینه نمیگیم، ما میگیم امر رفته حقیقتا روی عنوان، منتها به چه غرض رفته روی عنوان؟ به غرض این که عنوان حاکی در از معنون و فانی در معنونه. بین این دو تا مطلب فرقه. فالمصحح للحکم شیء، مصحح برای حکم شیء است. مصحح یعنی همون این که این عنوان فانی در افراد خارجی است، همین جنبه فناییتش در افراد خارجی این مصحح شده که این موضوع وجوب این عنوان قرار بگیره. یه مطلب است. والمحکوم علی، و این که حکم کنیم بر اون معنون، والمجعول موضوعا، والمجعول موضوعا شیء آخر، و این که بگویم موضوع و اونی که جعل شده در وجوب و در موضوع وجوب خود افراد خارجی موضوع، این شیء دیگر است. و من العجیب، و از جمله امور عجیب است، ان که صادر شده مثل این غفله، صادر شود مثل این غفلت و اشتباه از بعض اهل فن در معقول، یعنی بعض فلاسفه هم بین عالم غرض و عالم عروض بله خلق کرده است، اشتباه کرده است. نعم اذا کان القائل بالسرایه، بله مگر کسی که قائل به سرایت قصد داره این معنا را قصد داشته باشد که امر اولا و بالذات رفته روی عنوان و بعد ما میگیم سرایت، یعنی ثانیا و بالعرض میتوانیم بگوییم این فرد واجبه، نه حقیقتا. معنای ثانیا و بالعرض معنای چیه؟ مثل همون حرکت جالس و سفینه که حرکت اولا و بالذات روی سفینه رفته، سفینه در حال حرکت، و الا جالس که در حال حرکت نیست، جالس توی اتاق کشتی خوابیده، پس اینو نمیتونیم حقیقتا بگوییم هذا متحرکن. اگر ما میگیم جالس متحرکن، این متحرکون ثانیان و بالعرض، معنای ثانیان و بالعرض یعنی چی؟ یعنی حقیقتا صحت سلب دارد، حقیقتا متحرک نیست. ما همینجور به خودکی میگوییم مثلا متحرکه، این معنای ثانیان و بالعرض. کسی که از سرایت این معنا را قصد کرده ما بهش حرفی نداریم، امر رفته روی عنوان، ولیکن ثانیان و بالعرض و به خودکی ما میتوانیم بگویم این فرد واجبه، این ما قبول داریم، اشکالی نداره، والا حقیقتا سرایتی بر کار نیست. نعم وقتی قائلی به سرایت قصد کنه این که عنوان اخ شده فانی در معنون و حاکی از معنون، و این که غرضم که قائم به همون معنون که نماز خارجی باشد، اگر اینها رو میگوید اون غرض بر اون مترتبه، عنوان از او حکایت داره، همه این مطالب رو ما در زمین مقدمه قبول کردیم. فذلک حق ما نحن نقول به، ما که نمیگیم خود عنوان ذهنی دارای مصلحته، عنوان ذهنی صلا چی مصلحت داره؟ اونی که بله معراج کل مؤمنین و قربان کل تقیین هست، نماز خارجی یا نه نماز ذهنی، اینو ما قبول داریم. ولیکن ذالک لا ینفعه، ولیکن این مقدار منفعت نمیدهد آقا را در غرضی اونچنانه که هدف دارد به اون غرضش برسد. غرضش چی بود؟ غرضش این بود که امرم پس روی فرد رفته، چون غرض به فرد خارجیه. بله اون دیگرش چی بود؟ غرض بله و این عنوانم حاکی از اون فرد خارجیه. خب معنای این نیست که پس امر روی فرد خارجی رفته باشد. و لا ينفعو في الغرض الذي يهدف الی، در غرضی که قصدش بهش برسه. لأننا نقول بذلك، چرا منفعت ندارد؟ برون که ما میگویم بذلك، به این که میگم غرض به فرد مربوطه، عنوانم فانی و حاکی از فرده. ولی مع ذلك من دون ان نجعل متعلق التکلیف، از غیر از این که قرار بدهیم موضوع وجوب خود فرد خارجی را، نه، موضوع وجوب همون عنوان است. و انما یکون متعلق له ثانیا و بالعرض، بله امر رفت روی عنوان، ثانیا و بالعرض میتونیم بگم این فرد نماز واجبه. یعنی ثانیا و بالعرض معنایش اینه که حقیقتا صحت سلب داره، حقیقتا این فرد واجب نیست. کل معلوم بالعرض، مثل معلوم بالذات و معلوم بالعرض. خب آقا علم دارد به زید، قسم حضرت عباسی، آیا شما به زید خارجی علم دارین یا به اون صورت ذهنیه؟ ابتداعا به کدام علم دارین؟ ویلا ابتداعا اگر اون صورت در ذهن شما نباشد، محال ذهن شما مربوط شود ابتداعا بدون اخذ یک عکسی، یه فیلمی، یه صورتی از اون زید خارجی در ذهن نیاد، محال شما علم پیدا کنین ابتداعا به خارج. پس شما که میگین من زید را میدانم، یعنی حقیقتا که میدانی همون صورت رو میدانی، ولیکن اون صورت حاکی از کیه؟ حاکی از زید خارجی. پس معلوم شما به ذات مورد علم شما چیه؟ علم شما به چی تعلق گرفته؟ به اون صورت ذهنیه. بالعرض علم شما به چی تعلق گرفته؟ به زید خارج. عیناً در وجوبم همینه، هیچ فرقی نداره. فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم بالذات، تعلق میگیرد ابتداعا علم به اون معلوم بالذات، اون صورتی که از زید در ذهن ما حاصل شده به اون تعلق میگیرد. و يتقوم به، و علم ما قائم به همون صورته. ولذا علم را تعریف کردن گفتن چی؟ العلم هو صورة الحاصلة من الشيء عند العقل. این تعریف علمه. و ببینیم که همون صورت که معلوم بذاته، هم علم و هم معلوم، اتحاد عالم و معلوم را از این جهت گفتن. اون صورتی که از زید در ذهن ما آمده، همون صورت هم علم ما هست و هم معلوم، ابتداعا معلوم ما همونه. وليس هو الا العنوان الموجود بوجود علمي، واونم نيست مگر همون عنوان، يعني همون صورتي که موجوده بوجود علمي در ذهن ما. ولكن باعتبار اون که اون صورت، فنای اون صورت وجود علمي در معنونش که زید خارجی گردن کلفت ضد انقلاب باشد مثلا، که يقال للمعنون، و گفته میشود برای معنون این که این زید خارجی معلومه. ولیکن چه معلوم؟ معلوم حقیقتا معلومه یا مجازا معلومه؟ مجازا، برای این که حقیقتا ذهن ما محاله با این زید خارجی ارتباط برقرار داشته باشه. اونی که ذهن ما میبیند همون صورت را میبیند، بیشتر از صورت چیزی دیگر را نمیبیند. یقال للمعنون انه معلوم، ولیکنه فی الحقیقه هو معلوم. زید معلومه، ولیکن در حقیقت معلوم بالعرض، یعنی ثانیاً و بالعرض لا بالذات. و هذا الفنا هو الذي، و این مقدار فنای اون صورت در زید خارجی، یخیل للناظر، یک خیالی به ایجاد میکند برای شخص ناظر، این که بگوییم متعلق حقیقی برای علم ما زید گردن کلفت خارجی دو متر مثلا قد بشه، این متعلق علم ماست. نه، و حال که علم ما به او تعلق نگرفته. ولقد احسن، و چه زیبا فرموده ان در تعریف علم، که فرمودن به انه العلم، ماهو علم چیه، تعریف کردن به انه حصول صورت شی، صورت شی در ذهن، اون علمه نه اون زید خارجی. حصول و صورت شیء لدى العقل، صورت شی در نزد عقل حاصل می شود. لا حصول نفس شی، خود شی که زید خارجی با اون گردن کلفتی که در ذهن ما حاضر نمی شود، اصلا بیاد که ذهن مهن را همه را از بین می برد، اون معنا ندارد. اون زید با اون بزرگی در ذهن ما نمی تواند بیاد. اونی که در ذهن ما میاد چی میاد؟ صورتی از اون زید خارجی میاد و اون علمه. فالمعلوم بالذات هو الصوره، همون صورت ذهنی. والمعلوم بالعرب نفس، همون زید گردن کلفت. الذي حصلت، اون چنون زید خارجی که حاصل شده از صورت اون زید خارجی در نزد عقل ما. و اذا ثبت ما تقدم، این سه تا مقدمه رو فهمیدی؟ خب نتیجه این سه تا مقدمه چی شد؟ نتیجهش این شد که امر رفته روی عنوان صلات، با فرد خارجی کار ندارد. نهی هم رفته روی عنوان غصب، کار با فرد خارجی ندارد. اگر ندارد اجتماع امرونه هیچ اشکالی ندارد، چون محظور اجتماع امرونه چی بود؟ محظورش این بود که اجتماع ضدین فی شیء واحد بشه، و اینجا اجتماعش ضدین فی شیء واحد نشده. ولو اون نمازی در خانه غصبی، هم فرد برای نماز و هم فرد برای غصب، ولیکن در اون فرد نه وجوب جمع شده نه حرمت. خب شما اشکال میکنین اگر نه وجوب داره نه حرمت، اون اگر شما به جا میارین قصد امر میکنید یا نمیکنید؟ قصد امر میکنید. پس میفرماید خب درسته، این از جهت اینه که امامزاده با معجزه، با اینکه اون فرد نه امر دارد نه نهی دارد، مع ذلك اگر فرد را به جا بیارین باید به قصد امر طبیعی و عنوان باید به جا بیارین، چون عنوان حاکی از اون فرده. این معجزهش میشه. و اذا ثبت ما تقدم، وقتی که ثابت شد اونی که بیان شد، و تضح ما رمینا الی، و واضح شد خیلی هم آشکار اونی که ما قصد داشتیم بهش برسیم که اون چه بود، من ان متعلق التکلیف اولا و بالذات هو العنوان صلاتی و عنوان غصبی، اون عنوانی که در ذهن مولا موجوده. منتها اون عنوان دو حالت داره، گاهی مقید به وجود ذهنی، در این صورت حکایتی از افراد خارجی ندارد. گاهی اون عنوانی که در ذهن موجوده به عنوان فانی در افراد خارجی. هو العنوان است، و ان المعنون متعلق له بالعرض، متعلق برای امر و نهی، منتها متعلقش بالعرضی است. و الا حقیقتاً نمازی در خانه غصبی اون فرد نه وجوب دارد نه حرمت دارد، هیچ کدام بهش تعلق نگرفته. یتضح لک الحق جلیان، واضح شد برای آقایان اونم حق، واضح شد خیلی آشکار که حق اینه که برای هیچ آشکار نشود، نه نهی دارد. فعین اجتماع ضدین، آخر محظور اجتماع امر و نهی چی بود؟ محظورش گفتیم که اگر اجتماع امر و نهی فی شیء واحد بشد، این معنایش همون اجتماع ضدین و محاله. اگر گفتیم کاری کنیم که مرجعش بر نگردد به اجتماع ضدین فی شیء واحد، و ما ثابت کردیم که به اجتماع ضدین فی شیء واحد بر نگشت، در کجا اجتماع ضدین شد؟ در خارج شد یا در عنوان؟ خب شما در یکی از این دوتا جا بایست که اجتماع ضدین را درست کنین، در عنوان درست میکنین یا در خارج؟ اما در عنوان که خیلی واضحه دوتایه، عنوان صلاتیت و عنوان غصبیت، این دوتای اجتماع ضدین فی شیئین. و اما در فرد خارجی که اون نمازی در خانه غصبی باشد، اونجا گفتیم که نه امر دارد نه نهی دارد، فعین اجتماع ضدین. خیلی نتیجهش خیلی واضحه، حق داره ایشان بفرماید که لک الحق جلیان. و معنا جواز الاجتماع اینه انه لا مانع من ان يتعلق الايجاب بعنوان مثل عنوان صلات، و يتعلق التحريم بعنوان اخر مثل عنوان غصب، و اذا جمع المكلف بينهما صدفتا، بين هر دو تا صدفتا جمع کرد در یک فرد خارجی که نمازی در خانه غصبی باشه، اونم به سوی اختیارش. فان ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون، این معنایی که مکلف جمع کرده هر دوتا را قرار نمیدهد فعل واحد را. فعل واحد چیه؟ همون نماز خارجی، نه عنوان، نماز خارجی قرار نمیدهد اون فعل خارجی را که بله لکل من العنوانه که معنون برای هر کدامی از این دو تا عنوانه قرار نمیدهد اون فعل خارجی را متعلقا للایجاب و تحریم. اون فرد نه موضوع وجوب است متعلق وجوبه نه متعلق حرمت. فاین اجتماع الزدین؟ کجا اجتماع الزدین در شیء واحد جمع شده؟ در اون فرد که جمع نشده، نه وجوب داره الانم نه حرمت. منتها بالعرض، بالعرض هم که اجتماع الزدین بالعرض اشکالی نداره، اونی که حقیقتا باطله واقعا و بالحقیقه باید جمع شده دو تا زد در شیء واحد، اینجا که حقیقتا جمع نشده صحت سلب داره. ولیس ذلک بمحالین، و این اجتماع زدن فی شیء واحد بالعرض محال نیست، هیچ محالیتی هم نداره. فان المحال، اونی که محال کدومه، انما هو ان یکون الشیء الواحد بذاته، یعنی حقیقتا هم متعلق باشد برای ایجاب و هم متعلق باشد برای تحریم. این که نشد و علیه، بر این بیان واضح و آشکار ما، فیصح ان یقع الفعل الواحد، صحیح این که واقع شد فعل واحد. خب اینجا یه سوال از شما میمون، یه اشکال از شما میمون. بله، ما بله، البته مرحوم استاد ما آقای سید محمد باقر صدر رضوان الله علیه این مبنا را قبول داره، ولیکن بقیه آقایان این مبنا را قبول ندارد، حتی محقق مرزای نائینی هم قبول ندارد. ایشان بله پایه های اساسی و فلسفی حسابی برای این مبنا درست میکرد و میگفت که حقم همینه. ایشان تکیهش روی همین بود که فرق بین عالم عروض و بین عالم غرض، غرض به افراد خارجی مربوطه، ولیکن عروض وجوب و حرمت نه ابتداعا نه حقیقتا نه ثانیا روی افراد نرفته. این سؤال عرض میکنه همین، اون وقت شما بفرمان که خیلی خوب، این نمازی در خانه غصبی نه امر دارد نه نهی، پس سر ما رو مارکن نمیخوایم بریم این نمازی در خانه غصبی این فرد رو موجود کنیم. میفرماید این برای اینه که فرد من الطبیعه، نگفتیم طبیعت فانیه در اون، طبیعت واجبه که فانیه در افراد باشد، پس قهرن میخوایم برای ایجاد طبیعت باید فرد را بجا بیاوریم. حالا هم که ما بجا میاریم این فرد را، نه از باب این که این فرد واجبه، بلکه از باب این که طبیعت نماز، عنوان نماز بر ما واجبه، از اون جهت بجا میاریم فرد را به داعی امر طبیعی بجا میاریم، اشکالی نداره. لذا میفرماید هو و علیه، فیصح ان یقع الفعل الواحد، واقع شود این فعل واحد، همین نماز در خانه غصبی، این واقع شود چی؟ امتثالا للامر من جهتین، امتثال امر سلی هم باشه، با اینکه خودش امر و وجوب نداره. خب اگر نداره امتثال امر چیه؟ امتثال امر مادرش، مادرش چیه؟ همون طبیعی کلیه صلاح، چون این فرد یک فردی از طبیعت صلاته، طبیعت صلات امر داره قهرن، طبیعتم بدونی فرد که در دنیا موجود نمیشود، قهرن باست این فرد رو به داعی امر سلی، به داعی امر طبیعی بجا میآوریم. بلذا هم امتثال برای امر و هم امتثال برای نهی. چی داری؟ بله اونم همینه میگیم، در این حال این مخالفت لا تغصب هم هست. بله خودش میگه یقعو اشکال اجتماع طبیعتین شده، مثل که دو تا عنوان در جناب اجتماع عناوین اشکال نداره، فیشه این واحد اجتماع ضدین محاله، اجتماع ضدین شیء اون و اجتماع العنوانین شیء اون آخر، شما کدوم رو بخواید؟
عنوان ما و عنوان الصلات مگر امر روش نیامده،
بر روی عنوان آمده نه روی این فرد. بله آمده، خب این که فرده نه عنوان، نه عنوان صلات، عنوان صلات و قصر رو از این فرد انتزاع میکنیم، انتزاع، و ایلو خود عنوانه این که موجود وجود خارجی، وجود خارجی نداره. احسن، به ما هو فردون، لا به ما هو مأمورون به، ولا به ما هو منهیون عن، فیصح ان یقع الفعل الواحد، صحیح هست این که واقع شود این فعل واحدی که نمازی در خانه غصبی باشد، هم امتثال برای امر از یک جهت به اعتبار اینکه عنوان صلات برش منطبقه و عصیانا للنهی من جهت اخرى به اعتبار انطباق عنوان منهی عن بر این فرد ولا محذور فی ذلک و هیچ محذوری هم در این نیست مادامی که اجتماع ضدین لازم نیاد ولا محذور فی ذلک مادام ان ذلک الفعل همین نمازی در خانه غصبی لیس بنفس این فرد به تنهایی و به ذاته نه متعلق برای امر بود و نه متعلق برای نهی که اگر این فرد بودی چی میشد این قید منفی لیکون ذالک محالان که اگر این فرد هم متعلق وجوب بودی هم متعلق حرمت قهران محال میشد چون اجتماع ضدین فی شیء واحد میشد بل العنوانان الفانیان بلکه دو تا عنوانی که در این فرد جمع شده و اون دو تا عنوانم که فانی بود و هما اون دو تا عنوان فانی موضوع وجوب و موضوع حرمت است و هما المتعلقان متعلقان برای امر یکی و برای نهی دیگری غایت الامر این که تطبیق عنوان مأمورون به این فرد علی هذا الفعل و یکون هو الداعی الی اتیان الفعل چون که این فرد یک فرد نماز داعی میشه برای این که اتیان کنه ولا بله اتیان الی الفعل ولا فرق بین فرد و فرد و اینا فرق نداره این فردم نمازه اون دو رکعت نمازی در مسجدم نماز از نگاه نمازیت که هر دو تا فرقی نداره اینم فردی نماز اونم فردی مینان نماز مکلف میتواند این دو فردی مسجدی را عوضی امر کلی به جا بیارد و میتواند اون فرد نماز خانه غصبی را عوضی امر کلی به جا بیارد هیچ اشکال بعد میاد فردون و فردون در انطباق عنوان علیه فالفرد الذی ینطبقو فردی اونچنانه ای که منطبق است بر اون فرد عنوان منهی عن مثل فردی است که خالی از اینه از نگاه نمازیت هیچ فرقی نداره هذا صلاتون و ذاک صلاتون منتها این صلات در عین صلات غصب هم هست اون صلات در عینی که صلات غصب نیست این قاعده فرق داره دیگر که فرق نداره من فی کون کل منهما ینطبق علیه عنوان مأمورون به عنوان مأمورون به یعنی اسم صلات برش منطبقه بلا جهت خلل فل انطباق در تطبیق صلات خلل درش نیست خللی که از در اینه که از یک طرف که نماز از یک طرف دیگرم غصبه باشه غصب ولیکن با به ما هو فردون لسلا به جا می آوریم امر سله ساقط میشه و به ما این که مخالفت لا تغصب شده چون طبیعت غصب موجود شده از این جهت عصیان میشه اجتماع امر و نهی جایزه ولا فرق فی ذلک بین ان یکون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنوان تعدد عنوان موجب باشه برای تعدد معنون یا نباشه هیچ برای ما فرق نمی کنه چون که ما اصلا به معنون نرسیدیم گفتیم معنون نه امر دارد نه نهی دارد حالا موجب تعدد بشه یا نشه هیچ کاری نداریم مادام ان المعنون لیس هو متعلق التکلیف بالذات نعم لو کان العنوان مأخوذا فی المأمور به والمنهی عن بر وجه بله در طرف عام بله مثل اکرم کلا عالمین ولا تکرم کل فاسقین که اونجا نگفتیم حکم از اول روی افراد خارجی آمده به عنوان بله یسع جمیع الافراد که اون شامل تمام افراد هست حتی موضع الاجتماع حتی موضع اجتماع
اگر واجب معنوان آمد به طبیعت خلاف من میتونم نماز ظهر
نخونم
میگم چون به خود طبیعت نماز آمده به
مرد نه طبیعتی به اون قدر کلی و گشادگی طبیعت نماز ظهر نه طبیعت نماز ظهر نه طبیعت مطلق نماز سل صلات ظهر چی گفته؟ معنای سل صلات ظهر رو معنا کن چیه؟
نه خود امر صلاة فرمان صلاة به حفظ نماز ظهر که نیامده
چرا؟
آمده به
طبیعت الصلاه مقید نه اون بعد روایات زیاد داره که نماز ظهر واجبه نماز عصر واجبه
امر الله
اشکمیایید ما برنامه سلام این امر سله رو ما با مثال میگیم سل صلات ظهر اینجوری بفهم خیلی سل صلات ظهر این
که نمیگه این آقا که میگه به خود معنون نیامده به چی آمده
به روی عنوان آمده عنوان صلاتی عنوان صلات ظهری صلات صلات ظهری نه مطلق الصلاه صلات ظهر یا صلات مغرب یا صلات عشاء این عنوان عنوان کلی ولا فرق في بله. نعم لو كان العنوان مأخوذا در مأمور به ومنهي على وجه ال در باب عام بله این اشکال میاد، چون معنای اکرم کل عالمین رو گفتیم که از جمله معنایش اینه که زید واجب الاکرام، لا تکرم کل فاسقین رو هم گفتیم که معنایش اینه که زید محرم الاکرام. اونجا دیدیم که دو تا حکم روی فرد خصوص زید آمده، از طرف مولا آمده، هم بجوب آمده و هم حرمت، اونجا اجتماع زدین فی شیء واحد شده. اونجا بله جمیع الافراد حتی موضع الاجتماع و هو الفرد الذي همون زید عالم فاسق آنچنانهی که ینطبق بر اون فرد عنوانان، هم عنوان عالمیت و هم عنوان فاسقیت. ولو کان ذلك من جهت اطلاق دلیل، چون که دلیل مولا مطلق فرموده اکرم کل عالمین، مقید نکرده مگر اینکه فاسق نباشن. فانه حين اذا تكون لكل من الدليلين الدلاله الالتزاميه، از هر دو تا دلیل دلالت التزامی است بر نفی حکم دیگری در موضع التقا. اکرم کل عالمین میگه زی چون فاسق واجب الاکرام، چی اکرم کل عالمین میگه زی چون که عالم واجب الاکرام، دلالت التزامی واجب الاکرام چیه؟ یعنی اینکه حرام نیست. از اون طرف لا تکرم کل فاسقین چی میگه؟ میگه زید چون فاسق حرام اکرامش، پس دلالت التزامیش این که واجب الاکرام نیست. واقع میشه بله تکونو لکل من الدلیلین الدلالت الالتزامیه بر نفع حکم دیگر در موضع التقا که زید باشد، قرن هر دو تا دلیل با هم فیتکا زبانی، یکی تکذیب دیگری میکند و علیه، و چون که تکذیب بین دو تا دلیل واقع شد، قهرن تعارض بین اکرم کل عالم و لا تکرم کل فاسق واقع میشد. یقع التعارض بینهما و یخرج المورد عن مساله الاجتماع، داخل تعارض میشه از مساله اجتماع خارج میشه. کما سبق بیان ذلك مفصلا، کما انه لو کانت القدره، مثل که بس باشه ظاهرا نه